در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. تو صد مدینه داغی، تو صد بقیع دردی، یتیم می شود خاک اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای زردی، چه کوچه های سردی. دو قریان طرفتر بپیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دور گردی. کسی می آید از راه، چه ناگهان چه ناگاه، خدای من چه روزی، خدای من چه مردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است، زمین ولی چه تنهاست مگر تو باز کردی. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بینندگان خوب و عزیز برنامه سمت خدا. بیننده این برنامه هستید از شبکه سه سیما، تئاتر عباداتتون انشاءالله قبول بشه. خیلی خوشحالیم که امروز همین توفیق رو پیدا کردیم تا لحظات و دقایقی رو در این روزهای بسیار بسیار قشنگ در کنار شما باشیم. حاجای رنجبر عزیز هم در استودیو حضور دارند که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض میکنم. حاجا سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با نام خوب خدا شروع میکنیم، که خدایی که هم منعمه و هم نوازشگر. به همون اندازه که ما به نعمتهای او نیازمندیم، حاجتمندیم، به همون میزان بلکه بیشتر به نوازش او، لطف او و التفات او حاجتمند. درست مثل یک کودکی که به همون اندازه‌ای که به شیر مادر احتیاج داره، بیشتر به نوازش مادرانه و عاطفه مادری نیازمند. گاهی وقتا یه آقایی به خانمش میگه چایی بیار، اینقدر که به چای آوردن نیاز داره، به خود چای نیاز نداره. چرا؟ چون در چای آوردن محبت، نوازش، لطف، توجه. ما هم همینطوریم. اینقدر که به توجه خدا، به عنایت خدا نیازمندیم، اونقدرها به نعمتهای اون شاید حاجتمند نباشیم. و همینجا هم سلام عرض میکنم خدمت مردم شریفی که گوش میکنن، اون هم با گوش جان، تا کلام و کلمات آسمانی امیرالمومنین رو بشنم.
سلامت باشید. بله، ما روزهای شنبه بنا داریم که جرعه ای از نهج البلاغه بنوشیم. این دریای مواج و بیکران معرفت. خطبه 87 نهج البلاغه رو داریم با هم مرور میکنیم که حضرت بندگان مخلص خدا رو دارن معرفی میکنن و نمونه انسان کامل رو. فرازهای پایانی یکی از بخش‌های این خطبه ناب هست و رسیدیم به این فراز که حضرت در ادامه می‌فرمایند که قد امکن الکتاب من زمامه، بزد چنگو به قرآن الهی، شناور شد در آن دریا چو ماهی. این بندگان خوب خدا کسانی هستند که زمان و اختیار خودشون رو به قرآن سپردن.
همون که حافظ میگفت رشته ای برگردنم افکند دوست، میکشد هرچا که خاطر خواه اوست، میگه بندگان محبوب خدا به اراده و اختیار خودشون حرکت نمی کنن. اینا یک رشته ای به گردن دارن، هر طرف اون رشته اینا رو بکشانه اینا به همون سمت کشیده میشه و قرآن همون رشته است. امیرالمؤمنین میگه قد امکن الکتاب من زمامه، زمامداری رو میدن به قرآن، میگن زمام ما، مهار ما، کنترل ما دست تو، هر جا تو بری، هر جا تو بگی، هر چه تو بخوای. درست مثل همین بادبادکایی که تو هوا هست، این تابع رشته است، سر رشته هم دست شماست، هر طرف رشته بره اینم میره، بیاد پایین میاد پایین، بره بالا میره بالا، و چون تابع رشته هست میره بالا، اوج میگیره. انسان هم همینطورن، اگر تابع این رشته الهی بشن اوج میگیرن، آسمانی میشن، بالا میرن، ولی به یک شرط، به شرطی که سبکبار باشن. بادبادایی که اگه بالا میره یک جهتش برمیگرده به رشته، یک جهت هم به خودش برمیگرده، سبکه. شما حتی اگر یه سنگ ریزه هم بهش آویز کنید دیگه بالا نمیره. ما هم همینطوریم، بعضی چیزا ما رو سنگین میکنه، یه نگاه ممکنه ما رو سنگین بکنه، دیگه رشته قرآن نمیتونه ما رو بالا بکشه. اصلا رشته قرآن بیاد ما دستمون از تو دستش در میاد. گاهی ممکنه یه حرف ما رو سنگین کنه، هر کی نباید بزنیم بزن. گاهی ممکنه یه لقمه ما رو سنگین کنه، گاهی یه پیام محکمین کار زیبایی که شما تو برنامه‌تون داشتید که بیا تو این ماه مبارک پیامک ها رو پاک کنیم، حرف درستیه. واقعا این آدم رو میبندن، یعنی سبکباری رو از آدم میگیرن. گاهی یه تصویر، گاهی یه پیامک آدم رو قفل میکنه، آدم رو زمینگیر میکنه، نمیگذاره این قرآن شبای قدر شما رو بالا ببره. این هم یک وسوسه شیطانیه که آقا حالا بعدش امرو پاک کردیم، بعدش دوباره میاد تازه ترش میاد. اینطوری نیست، ممکنه همین امروز قرآن ما رو بالا برد، ما امروز سبکبار بشیم، گفت چو فردا شود فکر فردا کنیم. خیلی اثر داره، اصلا شاید ما فردایی نداشته باشیم، شاید تمام فردای ما همین امروز باشه. ما اگر خودمون رو بتکنیم، سبکبار بشیم، اون وقت این رشته میتونه ما رو بالا ببره. این سخن امیرالمومنینه. شما نمیگید مثلا موبایلاتون رو خالی کنید، امیرالمومنین میگه تخففو، سبک کنید، بتکنید، اینا رو دور بریزید، تلحقو، شما ملحق میشید به اونایی که آسمانی هست، شما بالا میرید. پس این قرآن یک رشته است، این رشته اگر شما دنبالش راه بیفتی میری بالا، اگه زمام امورتو بدی دستش میری بالا، به شرطی که در سبکباری خودت هم تلاش بکنی.
زمام امورمونو دست قرآن بدیم، یعنی به دستوراتش عمل کنیم.
همین، ببینید ادامش امیرالمؤمنین داره که فهو قائده و امامه، قرآن میشه قائدش، کشانندش، امامش، پیشواش. یحل حیث حل ثقله و ینزل حیث کان منزله، میگه هر جا قرآن ورود کرد، حلول کرد، اینم ورود میکنه. هر جا قرآن نزول کرد، فرود آمد، ایستاد، اینم میایسته. یعنی چی؟ ببینید قرآن رو باز میکنی، شما به شما میگه لا تقف ما لیس لک به علم، میگه یه جایی که علم نداری، آگاهی نداری، اطلاع نداری، دنبال نکن، بیست. چطور اگر یه فضای تاریکی مطلق بود، تاریکی محض بود، سر جات میستی، قدم از قدم بر نمیداری، یا اگه قدم برداری پاورچین پاورچین محتاطانه قدم بر میداری؟ وقتی هم یه مسئله برای شما تاریکه، مجهول، روشن نیست، لا تقفو، دنبال نکنید، چون اونجا هر داوری کنی غلط. مولوی داستانی داره خیلی معرکه است که پیل در خانه تاریک بود، یه وقتی فیلی برده بودن توی اتاق تاریکی، بعد به افراد میگفتن اتاق تاریکه، یه فیل تو اتاق تاریکه، برید با دست خودتون اون رو لمس بکنید، بیاید بیرون، با یه جمله تعریف کنید فیل رو. چند نفر رفتن، یکی دستش خورد به خرطوم فیل، آمد بیرون گفت فیل یک حیوانی است ناودانگون، مثل ناودان. یکی دستش خورد به گوشش، آمد بیرون گفت نه بابا، فیل مثل باد میزنه. یکی دستش خورد به کمرش، آمد گفت فیل یه تخته، تخت روان. یکی دستش خود به پاش، آمد گفت فیل مثل ستونه، عموده. بعد اونجا مولوی میگه، میگه در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شد. اگر اینا یه شمع کوچولو داشتن،
این همه اختلاف
بیشتن، این همه اختلاف، این همه داوری غلط نداشتن، اصلا همه یه چیز میگفتن، همه یک چیز میدیدن. چرا؟ چون نور نداشتن، به خطا افتادن، خلاف گفتن. میگه العلم و نور، علمم نوره. اگر شما داشتید داورید خوب از آب در میاد، اگر نداشتی هر داوری کنی غلط. اینه که قرآن میگه لا تقفو، دنبال نکن، ما لیس لک به علم، چیزی که برات علم نیست، یعنی روشن نیست، چون هر داوری کنی غلط. خب کسی که رشته قرآن به گردنش باشه اینطوریه، یه مطلبی میشنوه زود داوری نمیکنه، میگه همه میگن، میگه همه بگن، من تا خودم بهش نرسم هیچ داوری هیچ قضاوتی نمیکنه. این که امیرالمومنین میگه اینا زمامشون رو میدن به قرآن، امامشون قرآنه، قائدشون قرآنه، یعنی این، یعنی هر جا قرآن میگه بایست میایستن، هر جا قرآن میگه حرکت، حرکت بکنه.
کتاب الله او را شد جلودار، به هر امری از او شد بهره بردار، به هر منزل که قرآن بار بکشود، در آنجا بارگاه و جای او بود. عمل بر طبق آن احکام و دستور نمود و یک نفس از آن نشد دور. انشالله با قرآن مأنوس بشیم. همه این چیزایی که شما گفتی دایر انجام میسر نمیشه مگر اینکه انس با قرآن حاصل بشه دیگه. خیلی خوب، این فراز تموم شد و حضرت میخوان دسته دومی رو معرفی بکنن که انشالله در بخش بعدی گفتگومون با هم مرور خواهیم کرد. لحظه های ماه جبران رو در حال تجربه ایم، بیایم انس بگیریم با آیه های پاک کتاب زندگیمون که آب پاکی میریزه روی زنگار دلمون و به کمتر از صیقلی شدن دل راضی نمیشه. بیاییم مأنوس بشیم با رحل که معنی اسم قشنگش آدم و هوایی سفر میکنه و شکلش با دو تا بال باز هر زمین خورده زمین تابی رو مشتاق پرواز. یادمون باشه که ما ز بالاییم و بالا میرم.
علی گویم، علی جویم، باشد زبان تا در دهان باشد به هر لفظ و به هر عنوان علی گویم علی گویم علی مولای درویشان صفا بخش دل ریشان به هر دردی پی درمان علی گویم علی گویم به مهرش مست و حیرانم غم و شادی نمیدانم به مهرش مست و حیرانم غم و شادی نمیدانم چه در باب و چه در باستان علی گویم علی مرا در تنبوب تا جان علی گویم علی جویم چه در پیدا چه در پنهان علی گویم علی جویم
الله علیک یا امیر المؤمنین. میرسیم به بخش دوم خطبه 87 نهج البلاغه که حضرت یک دسته دیگه از انسانها رو معرفی میکنه. دیگر بر بنده حق است دشمن که دل از نور علمش نیست روشن. به گمراهان رئیس است و سرآمد ولیکن خیش دانشمند نامد. و آخر و قد تسم ما آل من ولیسبه. دیگر دسته کسانی هستند که دانشمند نیستند ولی خودشون رو دانشمند می نامند.
گفت قیمت هر کال را دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. بعضی ها قیمت همه چیز رو می دونن،
قیمت خودشون،
اما قیمت خودشون، قدر خودشون، ارزش خودشون رو نمیدونن. تو این سوپرمارکتی ها بری هزار تا جنسه، هزار قلم جنسه، اون فروشنده تک تک قیمت ها رو میدونه. مثلا شما دست بگذار روش قیمتش متوجه میشه دیروز چند بوده امروز چند. اما هستن بعضی ها که همه قیمت ها میدونن جز قیمت خودشون. امیرالمومنین میگه عالم کسیست؟ العالم من عرف قدره. عالم کسی است که قدر خودش، اندازه خودش، حریم و حدود خودش رو بفهم. میگه ما به یه همچی کسی میگیم عالم. کسی که اندازه خودش بدونه خیلی مهمه. این وقتی میره خواستگاری، همسری که انتخاب میکنه درست انتخاب میکنه. اینایی که تو خواستگاری به مشکل برمیخورن، تو انتخاب زیان میکنن، مشکلشون طرف مقابل نیست، مشکلشون خودشونه. چون اندازه خودشون نمیدونست. ببین شما میری خیاطی، خیاط اول اندازه شما رو میگیره، بعد قیچی رو پارچه میگذاره، هر جام بذاره درست میگذاره. چرا؟ چون اندازه شما رو داره. ولی اگه اندازه نداشت، این هر جا قیچی بذاره خطاست، هر جور بدوزه اشتباست. این لباس یا کوتاست یا بلند، یا تنگ یا گشته. زن هم تو قرآن داریم، هنه لباسون لکن، زن ها حکم لباس دارن برای شما. یعنی شما وقتی میتونی خانم مناسب انتخاب کن که اندازه خودتو بدونی. اگر ندونی، اندازه تو ندونی، اون چیزی که انتخاب میکنی قطعا خطا از کار در میاد. به شما میگن عالم. چرا؟ چون اندازه خودتو میدونی. حالا امیرالمومنین میگه یه کسانی هستن قد تو سم عالمن فلیس به. اینا فکر میکنن عالمن، نه خودشون فکر میکنن، دیگران هم فکر میکنن اینا عالمن، به عنوان عالم دانشمند اینا رو میشناسن، ولی میگه فلیس به، اینا عالم نیستن. چرا؟ چون اینا اصلا حدود خودشون نمیفهمن، حریم خودشون رو متوجه نیستن. اینا نقطه مقابل اون دسته است که تا به حال پیرامونشون صحبت میکردیم. اونا عارف بودن، اهل معرفت بودن، حد و حریم خودشون رو میشناختن، به همین خاطر دنبال قرآن را میافتادن. چرا؟ چون میگفت که قرآن نوره، منم که تاریکم، هر جا تاریکیه باید نور آورد، با رفت دنبال نور. ولی اینا اینطوری نیستن.
من فکر کنم از دسته اولم یعنی نقطه مقابل نیستن، بلکه پایین ترن، چون نه تنها جاهلن بلکه ادعای عالم بودن میکنن بودن. و خیلی ها رو گمراه میکنن اینا به واسطه ظاهرشون.
همینطور.
میخواید ادامهشو بخونیم؟
حالا اینو یه توضیحات بیشتری بدم. پس یه عده هستن خودشون رو عالم میدونن اما عالم نیستن در نگاه امیرالمومنین، چون در نگاه امیرالمومنین عالم یه تعریفی داره که در نگاه ما غیر از اونه. ما عالم به کسی میگیم 4 تا کتاب خونده، 4 تا مدرک رفته، سر 4 تا کلاس دانشگاه و حوزه نشسته. امیرالمومنین میگه اینطوری نیست، ممکنه یه کسی اصلا سواد هم نداشته باشه، اصلا سواد خوندن و نوشتن هم نداشته باشه، اما یه عالم باشه، علم داشته باشه. چون علم در فرهنگ امیرالمومنین چیزی شبیه نوره. العلم نورون یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم اول نوره، بعد این نورم نه دانشگاه میده، نه حوزه میده، نه کتاب میده، نه استاد. یقذفه الله، فقط خدا میده. خدایی که خودش چشمه نوره میتونه به شما نور بده. البته این نورم خدا به هر کسی نمیده، خدا به کسی میده که بزرگ شده باشه، رشد کرده باشه،
ظرفیتش
رو
داشته باشه.
الان دولت به هر روستایی که برق نمیده که. اگه یه روستای دو سه تا خونه وار باشن برق میده؟ نه. میگه شما بزرگ بشید، سه تا خونه وار بشه 30 تا، بشه 300 تا، ما برق میدیم. والا نمیده. ما هم همینطوریم. ما تا کوچکیم که خدا بهمون نور نمیده. وقتی خدا نور میده که بزرگ بشیم، وسعت پیدا بکنیم. و امیرالمومنین میگه که چیکار کنید بزرگ بشید. یک جایی خیلی لطیف حرف میزنه، میگه میخواد بزرگ بشید، شما الان کوچیکید، شما الان مثل یه چاله اید، توی یه چاله شما یه سنگ ریزه بیاندازی زیر و رو میشه، گلالود میشه، آشفته میشه، موج برمیداره. اما دریا که اینطور نیست. دریا شما یه کوه دماوند هم بیاندازی داخلش، اصلا خم به ابرو نمیاد. ما الان مثل شیشه آب لیمو هستیم، شفاف زلال بدیم تکونش که بدی تمام دورداش میاد بالا. اما بعضی ها اینطوری نیستن، مثل یه تانکر چند هزار لیتری هستن که اصلا میشه تکونشون بدی، چون بزرگ شدن.
چجوری بزرگ شدن؟
چیکار کنیم بزرگ بشیم؟ یه جمله داره امیرالمومنین خیلی قشنگه، میگه ما خیلی بزرگ بشید، کمترین حسنش اینه که هیچ وقت پریشان و آشفته نمیشه. الان اگه یک کلمه بر علیه شما بگن مثل اون چاله زیر و رو میشه،
سری به هم میریزه.
ولی اون وقت اگه یک کتاب 500 صفحه هم بر علیهت بنویسن خم و ابرو نمیاری. خواهد بزرگ بشید، با بی توجهی به مسائل کوچک شما بزرگ میشه. مسائل ریز و زیر پا بگذارید بزرگ میشید. این شاهکار امیرالمومنینه. ببینید این پله ها شما رو بالا میبرن. چرا؟ چون یه ارتفاع های کوچولو هن. شما این رو زیر پا میذاری میری بالا. وقتی رفتی بالا رو بام قرار گرفتی، وسعت دیدت چند برابر میشه، وسیع میشی نگاهت، نظرت، داوریت. چرا؟ چون این پله های کوچولو زیر پا گذاشت. امیرالمومنین میگه اگه چیزای ریز زندگی، کوچولوی زندگی، ببین الان وقت افطار رفتی، مثلا سر سفره سبزی نیست، این مسئله ریزیه، گیر نده، اصلا به رو خودت نیار، اینو زیر پا بگذار. یا مثلا بچه شما قرار بوده بره سنگکی نون سنگک بگیره، نگرفته، الان نون تافتونه، بیات چند روز پیش از توی یخچال آوردن گذاشتن مقابله، این ریزه. اصلا بی اعتنا نکن، اصلا بی توجه نکن، پا رو این بگذار. میگه تو بزرگ میشی، میخوای بری اداره، لباست اتو نکردن، 5 دقیقه بیشتر وقتی خودت پشت میز بنشین، خودت اتو کن، اصلا به روی خودت نیا، پا بگذار روی این چیزای کوچیک.
به ازای هر کدوم از این چیزای کوچیک رو بزرگ
پله میشه. پله شما بالا میرید، بچه هات هم پله پله دارن با خودت میان بالا، میگن بابامون کوچیک نیست، به این مسائل کوچیک توجه. ببین امام این همه تصویر داره، عکس داره دیگه، چند هزار عکس داره. اون عکسی که جذاب ترین عکس امامه، اون عکسی که رفته تو آشپزخونه خودش داره چای می‌نوشه، این عکس خیلی بزرگش کرده. چرا نگفته بیارید، پا گذاشته رو این بیارید امام شده؟ امیرالمومنین چرا اینقدر بالاست؟ یه بخشش به خاطر اینکه این چیزای ریز رو زیر پا گذاشت. خودش نشست لباس خودش رو وصله کرد، نگفت بیاد وصله کنید. این مسائل ریز رو زیر پا میذاشت، خودش دست به کار میشد. میگه اگه میخواید بزرگ بشید، چون آدم ها قد مسئله هاشونن. ببین هر کس میخواد خودش اندازه گیری کنه، یه متر خیلی ساده، همه الان میتونه اندازه گیری کنه. ببینه چه چیزهای اون رو غمگین میکنه، چه چیزهای اون رو شاد میکنه. اگه اون چیزها کوچیکن، اینم کوچیکن. اگه اون چیزها بزرگن، اینم بزرگ. ببین یه بچه شما اگه پفک بهش بدی شاد میشه. اندازه این بچه اندازه پفک، ارزشش ارزش پفک. بگیری فریاد میکنه، اندازش همینه. حالا اگر یه پدری، یه بزرگی، یه مادری سر سفره به خاطر نبود بامیه برافروخته شد، یعنی چی؟ یعنی اندازش اندازه بامیه است دیگه. یعنی بامیه تونست اینو هل بده، تونست زمینش بزنه. یه بچه یه بچه رو هل میده، اونم زمین میخوره. معناش اینه که این دوتا هم قدن، هم وزنن، زورشون اندازه هم. ولی یه بچه که نمیتونه مثلا یه آدم 100 کیلو رو هل بده که. این معناش اینه که نه اون بزرگ، این کوچیک. اگر دیدید مسائل کوچیک شما رو زمین زد، برافروختتون کرد، ناراحتتون کرد، کوچیک.
اکثر تنش‌ها و نارامی‌ها بخاطر همین چیزا هست.
اینه که امیرالمومنین میگه بیا بزرگ شید. راه بزرگ شدن اینه که به مسائل کوچیک اعتنا نکنید. اون وقت وقتی بزرگ شدید، خدا بهتون نور میده، علم میده، شما میشید عالم.
برکت.
عالم یعنی کسی که نور داره، علم و نور.
ز جهال اقتباس جهل کرده، به دریای زلالت غوطه خورده. فاقتبس جهائل من جهال و ازالیل من زلال. یک دسته از نادانی ها رو از جمع این نادان فرا گرفته و مطالب گمراه کننده رو از گمراهان آموخته.
اصلا مستاق این کلام امیرالمومنین الان موج میزنه، واقعا موج میزنه. ببینید شما یه بچه رو ببر توی فروشگاه خیلی بزرگ شهروندی چیزی، یه گاری هم بده دستش، بگو برو هر چی میخوای جمع کن. این چی جمع میکنه؟ وقتی چیزایی که جمع میکنه میاره، فقط میبینی رنگ و لعاب داره، حجم داره، هیچ کیفیت نداره، هیچ جنس نداره، اصلا کار به تاریخ مصرفش نداره، فقط چون یه حجمی داشته و رنگ و لعابی داشته. امیرالمومنین میگه بعضی ها کودک صفتن. اینا وقتی وارد یک کتابخونه میشن، میرن سراغ کتابها، اصلا کار ندارن این حرف جنسش چیه، از کجا آمده، مارکش چیه، ریشه در چی داره. فقط همین که یه شکلی داره، یه نمایی داره، یه جمله بندی داره، یه ترکیبی داره، در حالی که اینا خیلیش نادونیه. این نادونیا رو جمع کرده، گمراهیه، این گمراهی ها رو جمع کرده، بعد یه بساطی پن کرده به عنوان علم خورده دیگران میده. یه مطب میزنه روان پزشک، روان کاف. بعضی ها واقعا اینطوری هست. حالا بعضی هاشون واقعا همین هست، نشخار میکنن جهالت های دیگران رو. در باب زناشویی میگه، در باب تربیت فرزند میگه. اصلا ریشه در وحی نداره، ریشه در کلام انبیا نداره، ریشه در نور نداره. مثل گل نیلوفره شیکه، اما ریشه در مرداب داره، از دل لجنزار بالا آمده. ولی اینا چون جاهلن دیگه، ریشه یابی که نمیکنن. مردم هم دنبال ظاهرن، دنبال ظواهرن، همون رو میگیرن، اینا رو عالم میدونن.
به چنگ آورده دام از مکر و ترفن، ز قول زور خلق افکنده در بند. و نسب الناس اشراکن من حبائل غرور و قول زور. دامهایی از
تنابهای غرور و گفته های دروغین سر راه مردم قرار داده.
همون حرف ها آمده با اونا یک دامی درست کرده، افراد رو به تور میاندازه، اینا رو سرکیسه میکنه. قول زور، قول زور یعنی اون سخنی که ظاهرش خیلی جذابه، فرم داره اما محتوا نداره، اما ریشه نداره. کتاب می نویسه مشکلات رو شکلات کنیم مثلا، خیلی شیکه، این قشنگه، ولی کی گفته باید شما مشکلات رو شکلات کنی؟ خب اگه قرار بود شکلات بشه که خود خدا بلد بود. نه جان من، تو هم به مشکلات نیاز داری، هم به شکلات نیاز داری، هر دوش هم در جای خودش نیاز داری. اتفاقا اینقدر که تو به مشکلات نیاز داری، به شکلات نیاز نداری. اینقدر که مشکلات برای تو سودمند و نافع هست، شکلات نیست. اتفاقا امروز دارن شکلات رو هم تلخ میکنن، میگن شکلات تلخ، یعنی به این نتیجه رسیدن که با این شکلات شیرین هم بایستی شیرین ازش گره، مثل اون تلخیه خیلی چاره سازه. این مثل این که یک کسی بیاد از پیاز اون تندی و تیزیش رو بگیره، اصلا تمام خاصیت پیاز به تندی و تیزیشه. اصلا پیاز باید تند باشه،
پیاز با تندیش میشه،
اصلا ارزشش به اونه. تو به چه مجوزی میخوای مشکلات رو شکلات کنی؟ این ریشه نداره بابا. خدا میگه تو فقط با مشکلات ساخته میشی، نورانیت پیدا میکنی، سیقل میخوری. این بیل هایی که کشاورزاده تو زمین فرو میکنن، نگاه بکن اون نوکش چقدر نقره‌ایه، صافه، براقه، آینه ای شکله، ولی هرچی میره بالاتر نه، زنگ زده است، آهنیه. چرا؟ چون نوک بیل دائم درگیر بوده، مشکلات داشته، مشکلات سیقل بیستده. انسان هم اینطوره، وقتی درگیر میشه با مشکلات سیقلی میشه. گفت سیقلی کن، سیقلی کن، سیقلی، همینه. این که میگم ببینید قول زوره، مشکلات را شکلات کنی، شیکه، قشنگه، ولی اصلا قرار نیست این اتفاق بیفته تو عالم. وای به روزی که مشکلات شکلات باشه، میمونی، زنگ میزنی، زنگار میگیری.
یه بخشی چون به خود ما برمیگرده، درست حالا این رو باید مذمت کرد، اینایی که دام پهن میکنن، ولی ما هم نباید ساده لوح باشیم که قبول بکنیم حرف اینها رو دیگه.
خب بخشی ما این رب تو رابطه یا که فرمودید یه انسی باشه با قرآن، یه انسی باشه با معیار
و منات دستمون،
وقتی که ما اینا رو بگیریم، ملاک های معیار رو داشته باشیم، وقتی ما نور فانوس تو دستمون باشه، دیگه ظلمت برای ما معنا نمیده. اینا خود به خود میرن کنار،
نمیتونن گولمون.
شما یه فانوس دست باشه، هر جا بری تاریکی میره کنار. یعنی کسی که با نهج البلاغه امیرالمومنین معنوس باشه، هر کتابی ببینه اون کتاب های ظلمانی باشه، اصلا به چشم شما نمیاد.
خیلی خوب. به رأی خیش قرآن کرده تفسیر، به میل خیش حق را کرده تقریر. قد حمل الکتاب علی آرائه، قرآن رو بر امیال و خواسته های خودش تطبیق میده. و عطف الحق علی احوائه، و حق رو به هوس های خودش تفسیر میکنه.
حالا بعضی ها که شیاد ترن، اینها میان میبینن که بیمای فطیره، یه رنگ و لعابی هم از آیات و روایات میزنن به کلامشون، میان خیاطی میکنن با آیات و روایات، یعنی آیات رو تن آراء خودشون میکنن. میگن آقا ما نمیگیم، قرآن میگه. یعنی با رأی خودشون گاهی وقتا آیات الهی رو هم تفسیر میکنن. برای اینکه چی؟ برای اینکه جاذبه بیشتری پیدا بکنه، مشتری بیشتری پیدا بکنه. قد حمل الکتاب علی آرائه، آراء شخصیش، آقا نظرات شخصی خودش، میگرده ببینه کدوم آیه بهش میخوره که اینو با اون آیه همراه کنه، چاشنی بکنه. مثل بچه ها میخوان قرص بهشون بدن، برن که براشون جاذبه داشته باشه، شکل اسمارتیز در میارن، رنگ صورتی و نارنجی بهش میدن که پس نزنه. یه رنگ و لعابی از آیات
خیلی حرف خودشونو بزنه،
حرف خودشونه. و اتفال حق علا احوائه، حق رو به سمت احباء خودشون میکنه، به جایی که خودش نقطه مقابل اونان دیگه. اونا دنبال قرآن میرفتن، اینا قرآن رو دنبال خودشون میکشن.
بسیار خوب، خیلی استفاده کردیم آقای رنجبر. انشالله خدا کمک بکنه توی این روزها و توی این شبا بیش از پیش با قرآن و نهج البلاغه مانوس بشیم و انشالله بتونیم نهایت بهره رو ببریم از آموزه های دینمون. بریم یک میان برنامه ببینیم، در بخش بعدی گفتگومون با حاجی رنجبر قرار چند تا سوال ازشون بپرسم، حتما بیننده باشیم.
اللهم صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، یا ربی صلی علی محمد و آلی، يا ربي صلي على محمد وآلي. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد وآلي، يا ربي صلي على محمد وآلي. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي على محمد وآلي.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. در آستانه شبهای قدر هستیم. خیلی ها تصمیم میگیرن که یه خونه تکونی اساسی داشته باشن، خونه دلشون رو بتکونن از هرچی بدیه. یکی از بیماری هایی که شاید یه وقتایی بعضی ها دوچارش میشن متاسفانه بیماری حسده، که میگن حسد ایمان رو نابود میکنه، همونطور که آتش هیزم رو. تو پیامک هامون داشتیم که خیلی ها گلایه داشتن از این بیماریشون، گفتن ما یه وقتایی حسادت میکنیم و هر کاری میکنیم این حسد از دلمون بیرون نمیره، چی کار بکنیم که حسد رو از خودمون دور بکنیم؟ از آقای رنجبر این سوال رو میپرسن.
ببینید دل مثل قلک دیگه، قلک ها دیدید به راحتی سکه واردش میشه اما به راحتی خارج نمیشه. خیلی حوصله میخواد، خیلی دقت میخواد تا بشه اون سکه‌ای که انداختیم بیرون بیاد، به خصوص اگه اسکناس باشه که در سرش خیلی بیشتر. دلم هم اینطوره. این صفات بد مثل حسادت راحت واردش میشه، یعنی شما به راحتی نسبت به کسی حسود میشه اما به راحتی حسادت رو نمیتونه بیرون بکنه، خیلی تلاش میخواد، خیلی کوشش میخواد و تلاشش هم از جنس خودشه. یعنی شما بایستی ببینی اون چی که ابتضای حسادت عکسش کن. آدم ها وقتی نسبت به هم حسود میشن بدخواهی میکنه،
خیر همونه میخواه،
بدخواهی نکن. هر جا میشینن از طرف بدی میگن، بدگویی، بدگویی نکن، عکسش، تعریفش کن. تلاش سختیه،
با کلنجار بریم بخور،
کلنجار برو. هیچگاه حاضر نیست یه چیزی بهش هدیه کنی، هدیه کن. اگه یه مدت این تلاش و کوشش داشته باشه اون حسادت میاد بیرون، به راحتی از دل شما خارج میشه. یعنی هرچی اقتضای حسادت عکسش در عمل، در رفتار، چون میدونی صفات بد وقتی تو کارنامه ما بدی به دنبال دارن و عذاب عقاب همراه دارن که شما بر اساس اون رفتار بکنید، بر اساس اون اعمال و اقدام بکنید. صرف اینکه یک کسی در دلش نسبت به کسی حسادت داره عقاب نمیشه،
البته زمینه ساز همون رفتار است،
زمینه ساز. منتها شما بیا در رفتار خودت تغییر بدی، عکس رفتار بگیر، اون که حسادت میخواد عکسش. اگه اتفاق بیفته خود به خود از دل و ذهن انسان.
یه سوال خیلی کوتاه، اگر من آرزوی بودن در جایگاه کسی رو داشته باشم آیا اینم حسادته یا نه؟ دوست داشته باشم مثل فلانی باشم؟
نه، اگه حسف اونو نخواهی نه، این که خوبه، این قبطه هست، حسادت نیست.
حسادت
جاییست که حسف طرف رو بخوای و حفظ خودت.
خیلی خوب. در آستانه شبهای قدر هستیم آقای رنجبر. خیلی ها از مدت ها قبل دارن آماده میشن برای این شبها که بتونن این شبها رو درک بکنن. چجوری بریم به پیشواز شبهای قدر؟ اصلا شب قدر دست خالی باشیم بهتره یا نه دست پر باشیم؟ اگه قرار دست پر باشیم چی ببریم به خودمون؟
این گداها اگر اینجوری بکنن چیزی بهشون میدن؟ دستو پر بگیرن؟
نه خیلی
دستو اینجوری خالی میگیرن. تو دستگاه الهی هم همینه، اگه دست خالی بری بدن، اگه دست پر باشه میگه چی بدم دیگه؟ تو که داری بزن. انسان کسایی که میرن واقعا دست خالی برن، وقتی دست خالی برن دستشون پر میکنن، باورم کنن که دست خالی هن، یعنی فکر نکنن حالا با چهار روز روزه و با چهار تا نماز شب دستشون پر میشه. نه، این دست خیلی بزرگتر از این حرف هاست که با این چیزا پر میشه. دست نیاز ما، دست گدایی ما خیلی بزرگتر از این حرف هاست. این مثل اینه که شما یه دریا داشته باشی حالا چهار تا فندوق هم توش باشه، خالی اصلا به چشم نمیاد تو دستگاه الهی. اینه که انسان هرچه خودش رو دست خالی ببینه، توهی ببینه، بیشتر بهش توجه میکنه تا کسی که فکر کنه چیز اصلا حال بهتری هم داره، حال بیشتری هم داره. یکی از عرفا میگفت، میگفت اگه شب قدر اشکی ندارید برید شاکر باشید، بگید خدایا من حتی اشکم ندارم. حالا بعضی هم چهار قطره اشکم داره، من همون چهار قطره اشکم ندارم. میگه اینقدر که شما خدا به شما توجه میکنه به اونا نمیکنه، اینقدر که به شما، چون اون فکر میکنه چهار تا اشک خیلی ارزش داره تو دستگاه الهی. واقعا اشک آدم رو سفید میکنه. این ابرها دیدید سیاه هستن، تیره هستن، وقتی میبارن سفید میشن. انسان وقتی اشکی میباره رو سفید میشه تو دستگاه الهی. اشک خیلی قیمت داره، ولی بعضی همین هم ندارن. اگه به همین نداشتن التفات بکنن، توجه بکنن که خدا من همین هم ندارم، میگه اینقدر که خدا به این توجه میکنه معلوم نیست به دیگران توجه، چون خودشو نادارتر میبینه، گرفتارتر میبینه، مستعصلتر.
بسیار خوب، ما رو هم شب قدر دعا کنید آقای رنجبر.
انشالله شما همه بینندگان بسیار عزیز و نازنین هممون به هم دعا کنیم، روایت داریم با زبانی دعا کنید که گناه نکردید. من با زبان شما گناه نکردم، شما با زبان من گناه نکردید. بذار برای هم دعا کنیم. خیلی اثر بذار.
خیلی خوب، خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بازم تشکر میکنم از حاجی رنجبر عزیز و ممنون از همه شما دوستان خوب بیننده. باز هم آرزو میکنم تا عباداتتون قبول بشه، برنامه فردامون انشاءالله با حضور آجای عالی تقدیم حضورتون میشه. تا سلامی دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند متعال میسپارم. خداوند پشت و پناهتون باشه انشاءالله. حاجی عمو چکر، سلام.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه هراس است و باعث افتخار. هراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال، وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمی رسند. و هراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم می شود. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو، و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان؟ که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.